أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين التنبيه الأمر الثالث به ترتیب بحث ما، نه به ترتیب کفایه. کفایه در این امور بعد از استدلالات و نتیجه گیری ها مطالب متعددی را در ضمن سه امر مطرح فرموده. امر سومش بحث مستقلی است، امر اول و دومش مربوط به این مسائله، ولیکن به یک شکل و ترتیب دیگری و اون شکل و ترتیبی که در متن کفایه هست خالی از یک نوع اضطراب و تشویش و بالا پایین و اختلاط در بیان نیست. برداشتش کار مشکلی است، نیاز به دقت زیادتری دارد. ما اینا رو یه مقدار از هم جدا کردیم، یه مقدار مباحثشو ضمن امر اول و امر دومی در این روزهای گذشته به عرض آقایون رسوندیم. امر ثالث هم در بحثای ما دنباله همون هاست، ولی یک بعد دیگر این مسئله. به اون بعد از این نظر که حالا اگر کسی عبادتی را در مجمع الامر و نهی اتیان کرد عبادتی را به من که امر داره، متحد با اون همون جایی که نهی هم داره، آیا این عبادت صحیحون مطلقا او باطلون مطلقا او صحیحون در بعضی از صور و باطلون در بعضی از صور دیگرش، یعنی فیه تفصیلون؟ این سوال عمده است و آثار زیادی هم برش مترتب می شود. همین مثال معروف نماز در دار قصبی، وضوی با آب قصبی صحیحون یا باطل؟ حالا مطلقا و مطلقا و مطلقا چنین؟ این خب خیلی ثمره عملی داره و شاید همین زمان ناهازا افراد بسیاری مبتلای به این جریان هستند. موارد زیادی، مسئله مورد ابتلا و زیاد. چه می شود گفت و چه باید گفت؟ مرحوم آقای آخوند یه تعبیری دارد در کفایه که لا اشکال فی سقوط الامر به اتیان المأمور به فی المجمع علی القول بالجواز مطلقا ولو فی العبادات. اون مأمور به را اگر آورد در مجمع، این اتیان شد به مأمور به، امر مأمور به ساقط میشه. نماز ظهر رو خوند، در مکان غصبی. امر به نماز ظهر ساقط شد، ولو فی العبادات و این کان معصیتن لنهی ایزن، ولو در همین حال که نماز خون در دار غصبی، معصیت غصبش هم سر جای خودش محفوظه، معصیتش و کتکش و چوبش و جهنم غصبش سر جای خودش محفوظه. این عبارت مرحوم آخوند این عبارت چون اینه، ثم لا یخفا، لابلای این مسائل یه جایی، ثم لا یخفا انه لا اشکال فی صحت الصلات مطلقا فی الدار المغصوبه علی القول بالاجتماع. این امر داره، قائل به اجتماع معناش اینه که این امر داره ولو نهی هم داره، هر دوشو داره. اگر مأمور و بهر و اتیان کرد، اطاعت امر کرده، چوبش هم میخوره سر جای خودش.
ما آقا این دنسورات نهی در عبادات دلالت بر فساد چی لب میشه دیگه؟
بله، اول کلام،
اول
کلام
نهی در
عبادات هنوز بعد باید بحث کنی. بله، نه نهی در عبادات قدر متیقنش همون عبادتی که خودش منهی عنه، همون دیگه به یک عنوانی مأمور و به باشه به یک عنوان دیگر منهی عنه، نهی خورده به همون عنوانی ها که به اصطلاح عبادتون، نهی عن الصلات، نه اینجا نهی عن الصلات نیست، نهی عن الغصب، نهی عن الصلات. حالا جمع شده مجمع، باش مجمع میگه دو عیسه، حسابمون از هم جداست بابا، دخل و خرجمون رو جدا کن. باشه، در خارج یکیه، ولی دخل و خرجمون رو جدا کن. یه نفره، خودش یه آدمه، پسر زیدم هست، حالا دیگری از زید طلب کاره، یخه اینو میگیره. این حالا ایناش که حالا داریم، حالا ببینیم، حالا ببینیم
جاش همینه که میگه صحیحه، میگه
صحیح بله. حالا میرسیم اون قضیه نهی در عبادات، اون وقت میشه مال کجا؟ اول بحث یه بحثی کردن که تفاوت این بحث با بحث نهی در عبادات چیه، و یه جوری جواب دادن و شیخ جور دیگه جواب داده که اینا رو گفتیم. حالا انشالله باز اونجا هم بهش خواهیم رسید.
نهی از عبادات مثلا نهی از صلات ما و صلات رو که نداره.
چرا؟
نهی از صلات در مکان مخصوص داره،
مثل صوم یوم العاشور، چجور هم امر داشت هم نهی. بله، حالا در صلات هم اگر اینجور فرض کردیم فرق نمی کنه. حالا در هر حال تعبیر مرحوم آخوند می بینیم که بسته لا یخفا انه لا اشکال فی صحت الصلات مطلقا فی الدار المقصوبه علی القول بالاجتماع. اگر کسی قائل به اجتماع شد، نه همه جا بگه این عبادات مجتمع با حرام عبادتش صحیحون، همش مطلقا نه، در مقابل این تغییراتی که حالا میگیم که عرض میکنیم، و کذا علل قول بالامتناع مع ترجیح جانب الامر. اگر فرض کردیم نه قائل به امتناع شدیم، نمیتونه دوتاییش باشه، پس کدومش هست؟ اونی که اهمه. حالا یه جایی فرض کردیم اهمش طرف امرشه و او رو ترجیح دادیم، گفتیم امر هست اینجا مورد اجتماع، نهیش نیست، حرمتی نیست، نهی نداره، پس اینجا هم اتیان عبادت صحیحون، ولی دیگه معصیت هم نداره روی این فرض. که اینجا نه این نداره، پس معصیت هم نداره. به خلاف علل قوه بل اجتماع که عرض کردیم و امکان معصیت هم لنهی ایزن، نه اینجا دیگه نهی هم نداره. بعد و چزا علیه، یعنی علل امتناع، ما ترجیح جانب نهی فی معاملات، در مورد اجتماع توی خونه غصبی نشسته، حالا داره خونه خودشو معامله میکنه، معامله کرد، به تو اشتری تو این قیمت این مبلغ، به تو معاملهش صحیح، برای اینکه معامله که مشروط به قصد قربت نیست، معامله وحشی نداره که باطل باشه، ولو الان این کاری که داره میکنه ترجیح جانب نهی هم باشه، حرامون داری اینجا نشستی معامله میکنی، حرامه، ولی قرض حاصل شده، قرض از این معامله به تو و اشتری تو گفتن بود که انشاء بود، انشاء المعامله، فرض اینه این قرض حاصل شده. در این صورت هم علل امتناع به اصطلاح صحیحون، و اما صحت العبادات بناءً علیه، یعنی بنا بر قول بالامتناع و ترجیح جانب نهی، جانب امر رو اول گفتیم یا دونه، نه ترجیح جانب نهی که حالا روی بحثای گذشته عملا چون مندوه نداره چنین و چنان باید این کارو کرد، اینجا مورد اشکال واقع شده و اختلاف اقوال، که نه برداشت من از حرف من و ما آخون اینه که اون دو صورت دیگر اختلاف نیست درش. بناهن علل اجتماع گفتیم مطلقا، یعنی همه اینا، همه این صورت ها، اون مطلقا نظر به این صوری داره که در امتناع هی تفصیل قائل شد، حالا نه در صورتی که به اصطلاح قائل به امتناع بشیم، جایی هم باشه که ترجیح بدیم جانب نهی را، کما این که معمولا این چنینه، آیا این عبادت در اینجا صحیح واقع می شود یا باطل؟ بعضی ها گفتن صحیح مطلقا، بعضی ها گفتن فاسد مطلقا، بعضی ها تفصیل گذاشتن. یه جاییست مأمور به و منهی عنه، اما نهیشو میدونستی تو؟ میدونستی اینجا غصبه؟ علم داشتی به انه غصب و حرام ام لا؟ گاهی اوقات علم داره، نه اینجا فاسدون، اما اگر علم نداره، جهل داره، جهلش هم دو جوره، گاهی جهل اند قصورنه که معذوره، جا گاهی جهل اند تقصیرنه که معذور نیست. اگر جاهل باشه، جهلش هم اند قصورن باشه، بله این عبادتش صحیحون، توجه نداشت به این که اینجا قصبی جاهل بود، جهلش هم من قصورم بود، نه این عبادتش صحیحون، اما اگر نه میدونست که قصبیه جاهل نبود، یا اگر جاهل بود جهلش هم تقصیرم بود، نه این براش حرامه و این عبادتش درست نیست. تفصیل او یفصل بینما ازا لم یلتفت الالحرمه قصورن که بگیم صحیحون، و بین العلم بالحرمه او عدم الالتفات به حرمه تقصیرن. تفصیل بگذاریم، در قصورنش بگیم صحیحون، تقصیرنش بگیم لا یسه، که این تفصیل منتسب به مشهورم شده. اولی گفتن صحیح، دومی گفتن لا یسه. این شد سه قول در این صورت در مسئله. حالا مشهوری که میگن لا یسه در جایی که اتیان کرد عبادت را متحدن مع الحرام، حالا مع العلم بالحرمه، تا بعد بگیم جهلش ان تقصیرم یلحق به، اما اگر نه جهل قصوری بود یا نسیان، نسیانم یلحق به جهل قصوری، اونا دیگه فروعات بعدیشه. چرا در صورت علم به حرمت میگید باطلون؟ علت حکم بطلان چیه؟ این تیکه اولیه پایه استدلالات. مرحوم آخون میگه این عبادت دوتا مشکل داره، دوتا مشکل داره. یه مشکلش اینه که این عبادت ذاتاً ممعدون فعلیست، مبعد در همون حالت توی قصب، هر آنی که تو این قصبه داره از ساحت مولا دور میشه، به ارتکاب المحرم این نمیتونه مقرب واقع بشه. عبادت قصد تقرب میخواد، چیزی که نمیتونه مقرب واقع بشه این چگونه میتونه عبادت بشه؟ لا یمکن ان یکون مقربا، این یه جهت. جهت دوم، وقتی این مبعده قصد قربت در خود شخص به وجود نمیاد، متمشی نمیشه، نمیتونه بگه خدایا دارم میخونم چهار رکعت نماز زهر مثلا برای خاطر تقرب به تو، افتاده روی ریلی که داره لحظه به لحظه دور میشه، چطور میگه برای خاطر تقرب به تو؟ این شد دو حیث. این دو حیث رو از همینجا به دوئیتش توجه بفرمایید و تصویر این دوتا. یک، مبعدون فلا یکون مقربا. دو، لا یتمشی فیه قصد القربه. این دو که میگین برای اینکه بعدها تو فرو گاهی یکیش از بین میره، یکی دیگرش باقیست. نه، اونجای قائل میشیم به صحت که هر دوتاش رو بتونیم جواب بدیم و از بین بره، و الا یکیش یکفی برای بطلان.
وقت مبعدیت
بله، ولی در واقع مبعده که بعد در جهل ان تقصیرن همینو میگیم که حالا دیگه آیه بله مهدی پور یه گاهی اوقات مقاجزه میکنه، یه تیکر رو جلو میفته، جلو میفته. بله شکر الله سلیم. این دو نکته عمده بحث مرحوم آخونده، تکیه مرحوم آخوند در بطلان عبادت متحد مع الحرام روی این دو نکته است. مبعدون لا یکون مقربا ولا یتمشی فیه قصد القربه، در حالی که عبادت اینو میخواد که مقرب باشه و اون فعل هم قصد قربت بکنه. و اما اگر نه، اون صورتی نسبه الی المشهور صحت صلات، جاییست که جاهل بود به قصد ان قصورن، پس این براش مبعد نبود. وقتی جاهل باشه و ان قصورن نمیدونست این قصبه، این حرکت در این مکان براش مبعد نبود. مبعد که نبود، فرزین جاهلم بود، میتونه قصد قربتش هم بیاد، قصد قربت هم ازش متمشی میشه. پس در صورت اولا درسته، ولی کن در صورت دومی نه. در این حال، حالا مرحوم آخون میگه ممکنه همون صورت دوم رو هم که نه جاهل نیست، عالمون بالغصب، علال قول بالامتناع هم هست، پس این امر ندارد. در این حال بگیم عبادتش صحیح اون، برای یکی از این وجوهی که خواهند گفت، بازم نمازش در اینجا صحیح اون. بله، نه، حالا هنوز به اونجا نرسیدیم و جلو افتادیم. حالا در این موردی که جاهل بالغصب قصورن، اینجا فقها فرمودن صحیح عبارتش، عبادتش درسته. چرا؟ با اینکه امر و نهی که نمیتونه با هم جمع بشه واقعا، پس در اینجا امر نداشت، ولو برای این حرام نبود چوبش نمیزدن، ولی امرم نداره. وقتی امر نداره چجور این عبادت میشه صحیح؟ فرض تا اینجا به اینجا رسیدیم، حالا که جاهله قصد قربتش میاد، مبعدم نیست، بسیار خوب، اما امر نداره نسبت به این صلات. و صحت صلات عبادت نیاز به امر داره. چجور تصدیح میکنیم این عبادت را؟ اینی که فوری بگیم حالا چون قاصره و عقاب نداره پس نمازش درسته، تند عبور کردیم. بله، جاهل بوده قاصرن، عقاب نداره، ولی بحث عدم جواز اجتماع الامر و نهی واقعیت وابسته به علم و عدم علم من نیست. در این حال امر نداشته، روی فرض این که فرضمون که پیش به اصطلاح عدم جواز اجتماع امتناع و ترجیح و جانب نهی هست، در اینجا امر نیست، ولو جاهل بود به این نهی، ولی امر نداره. چطور بگیم عبادتی صحیحون؟ مرموم آقای آخوند سه بیان میکنه برای تصحیح این عبادت. یک، بالاخره این آقا ولو جاهلن قصد قربت کرد، صلاحیت تقربم داشت چون مبعد نبود، ولو امن نداره، واقعا این فعل مصلحتشو که داشت، پس صلاحیت تقرب رو داشت. ولو گفتیم قائل به امتناعیم، فرض کردیم ترجیح و جانب نهی، امرش رو شارع از اینجا برداشته، امر نداره، ولی مصلحتشو که داره. این آقا هم با قصد قربت اتیان کرد، قرض از امر ساقط میشه، اتیان این فعل به قصد قربت حاصل شد، پس امر ساقط میشه. ولو رو این بیان، این اتیان بالامر امتثال نیست. امتثال، کلمه امتثال یه اصطلاح خاص خودش، کلمه امتثال یعنی اتیان المأمور به قصد امره. نه، این نشد، چون امر نداشت اینجا، اگرم روی خیال یه امری رو قصد کرد اون امره نبود، پس امتثال نیست. بناءً علی تبعیت الاحکام لما هو الاقوى من جهات المصالح والمفاسد واقعا لا لما هو المؤثر منها فعلا للحسن بالقرب. اینجا بازی بناءً پیدا شد تو کلام مرحوم آخوند. دارید میگید امر نداره ولذا امتثال نیست. چرا امر نداره؟ برای اینکه اینجا نهی داره واقعا، ولو من نمیدونم، ولو من جاهلم، نهی رو داره. چون نهی رو داره امر نداره. فرضم کردیم غلبت و جانب نهی، بله از کجا؟ عبدالکلام. نه 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 همینا رو صبر کن. نه نیست، ولی واقعا که قسمون، واقعا که قسمون، اجازه بدید همین کلمه رو، واقعا قسمون. نه هم داره اما جاهل معذوره، معذوره، ولی نه که داره. ببینید نه 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 حضرت آقای حسینی، جهل که حکم رو عوض نمی کنه. در همین حالت جهل بالقصب نهی عن القصب رو داره، باشه در این حال نهی رو داره، ولی چونن قصوره نه معذوره، چوب نمیزنم، معذوره یعنی همین، ولی نهی رو داره. بله فرضمون اینه، بله جهل، جهل مسقط نهی نمیشه، عذر میشه.
شخصی کنه ارتفاعی نداره به قصبیت و نهی،
بله
ارتفاعی به قصبیت نداره،
بله نداره، چوب نداره، ولی مبغوض رو اتیان کرده. عقاب نداره ولی مبغوضون،
احکام ظاهره هم بداره،
مبغوضون
مکلف معمول به ظاهره و واقع کار نداره.
چه آقا؟ بله به حالت جهلش مکلف تکلیفش عوض نمیشه. نه لا اول کلام خود نه نه هی ببینید حضرت آقا مرحوم آقای آخوند افتاده اینجا موشکافی دقیق، حالا ببینید. اما شما میخواید یک سر فلهی بیان بفرمایید؟ نه صبر کنید همینا رو اجازه بدید پرس بکنید. من یکی یکی
نداره، فعلیت نداره،
چی چی؟ نهیه؟ بله مواردش فرق میکنه. در کجا؟ در این جاهل؟ در این جاهل ملاک که عوض نمیشه، ملاکش سر جای خودشه، نهیش در اینجا نسبت به این شخص جاهل معذوره، حتی مع الفعلیه.
بس من اینجاست که مورد اول که جانب امر رو مقدم داشتید که بسش گذاشت
اون هیچ،
الان بس هست که جانب نفی مقدم میداریم. حالا سوال من اینه که جانب نفی مقدم میداریم امر بلاکش هست؟
بله 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 ملاک هست، ملاک هست. همین بله مرحوم آخوندم گفت لشتمالهی علی المصلحه، ملاکش مصلحته، برای مصلحت رو داره. بله بله ملاکی علی المصلحه. بنابراین جهل فقط باعث میشه که چوبش نزنه، نهیش باقیست. و فرضم حالا میگه بناءً بر این که احکام تابع باشه لما هو الاقوى من جهات المصالح والمفاسد، تابعیت اقوای در مقام ملاک در مقام مصلحت و مفسده. اینجا فرض کردیم مفسده اقواست و مقدم شده، پس احکام تابع اونه. بنابراین الان هنوز تاب حرامون حرمتش هست، ولو اینکه عقاب نمی شود للجهل. اینو هی ولو رو تکرار میکنی، اما اگر گفتید نه احکام تابع اون ملاکیست که الان مؤثره، ملاک یه واقعیاتیست، خیلی جا نمیتونه برای مکلف اثر بگذاره، احکام تابع اونا نیست، تابع اونیست که الان میتونه اثر بگذاره. اینی که مجهولون نمیتونه اثر بگذاره، پس نسبت به این مصلحتی که مفسدهی که فرض اینه مجهوله، نه حکمی جعل نشده، پس اصلا حرمتی در کار نیست. لا لما هو المؤثر منها فعلا للحسن او القب لکونه ما تابعین لما علم منهما، مؤثر اونجایی است که بهش علم داشته باشیم، جایی که بهش علم نداریم که مؤثر نیست، پس بنابراین حرمتی را که قصبی را که بهش علم نداری مؤثر نیست و حرمت هم نداره. اون وقت مسئله جوابش تفاوت میکنه که بله در حالت جهل اصلا نهی وجود ندارد. این بیان مرحوم آخون که در این حال قصد القربه به ما یصلح لان یکون مقربا، و این کافیست برای صحت این عبادت، این عبادت اسقاط شد، اتیان شد، اطاعت شد، ولو امتثال نیست، یعنی مستند به یک امر نیست. این یک راه برای صحت این عبادت در حال جهل، همونی که مشهور فتوا دادند. راه دوم بگیم نه امتثالم حاصل میشه، یعنی امری هست و اینم که فرض اینه قصد امر کرد و امتثالم حاصل شد. چرا؟ امر ولو شرعن نیست، شارع الان نسبت به اینجا امر مستقیما ندارد، ولی فرض این امر به صلاتش که از بین نرفته، ولو به این فرد تعلق نگرفته، تعلق گرفت به افراد دیگر، موارد دیگری که مندوحه داره، ولی عقل میگه او نتونست شارع مستقیما به این امر بکنه، ولی فرقی نیست بین این فرد و افراد دیگر از نظر اتیان به مأمور به و از نظر ترتب آثار مأمور به بر این. بنابراین یا امه الامر از این نظر که این هم آتیس به اون طبیعت، طبیعت رو اتیان میکنه، ولو نه به ما هو فرد مأمور به. فرضم اینه که اعتبار قصد امتثالم کرده، که اگر بگید قصد امتثال شرطون در صحت عبادت، اینم فرض اینه قصد کرد امر را، پس میتونه مع الجهل قصورن اتیان به مأمور به اجماع امتثال باشه، بداء الامر به طبیعه، ولو امر به این فرد خاص تعلق نگرفته. اینا همه لابلای عبارتهای مرحوم آخونده در جاهای مختلف این قسمتهای بحث. این دو راه، راه اول امتثال نمی شد صرف وجود ملاک، راه دوم قصد امر به طبیعت و اینم یکی از افراد اون طبیعت، پس امتثالم حاصل بشود. بیان سوم باز امتثال، بگیم به خود این هم امر داریم، حتی این فرد مجتمع با قصد ولو مع امتناع و ترجیح و جانب نهی. چرا؟ بناءً اون بناءً این رو که ذیل دو اولی فرمود مرحوم آخون، بناءً بر این که بگیم اونی که مؤثر در جهاته، اونی بله اونی که تا حکم فعلی تابع اونیست که مؤثر در جهات باشه و اینجا در مقام فعلیت احکام با هم تضاءم بکنن، پس تابع اونیست که مؤثر در حسن و قبح فعلی باشد نه مسائل واقعی، همون الایی رو که مرحوم آخوند در ذیل بیان اولش فرمود. و اینجا چون فرض اینه جاهله، بنابراین نهی ولو واقعا شدتش بیشتره، عقابش نمیدونم مفسدش بیشتر از مصلحته، همه اینا واقع، ولی من چون جاهلم الان کارگر نیست، اونی که کارگره همون مصلحت است در اینجا. به این سه بیان مرحوم آخوند میگه بگیم عبادت در حالت جهل به قصد قصوراً صحیحون، در تنبیه ثانی روی این فرض اخیر پایه‌گذاری کردن که ما تابع اون لما هو المؤثر بالفعل. عبارتشون در اون تنبیه ثانی قبلا نقل شد و گفتن خروج المجمع ان تحت عهد دلیلین بعد التعارض و ترجیح لیس الا فی ما کان الحکم الذی هو مفاد الاخر فعلی. بنابراین اینجا رو شامل نمیشه. و بعدم بر همین پایه گذاری کرد در تنبیه دوم این بحث که صلات در صورت جهل و نسیان و نحوه ما در دار قصبی صحیحه، در صورتی که قدم خطاب لا تقصب. حالا عبارت مرحوم آخوند اینو نسبت میده به عموم فقها، چنده عموم فقها قائل به امتناع هستن ولی قائل به صحت صلاتن در فرض جهل و نسیان برای خاطر این بیان ها. اینا فشرده ای از بیانات مرحوم آقای آخوند در این تنبیه دوم و قبل و بعد و اینها در مورد صحت عبادت در مورد اجتماع، علل قول بالاجتماع صحیح مطلقا، علل قول بالامتناع امکان اینطور امکان اینطور امکان اینطور، تفصیلاتی را که ما حالا ترتیب دادیم تو این عبارت انتزاعاً از کلمات مرحوم آقای آخوند. حالا برگردیم و بررسی کنیم این کلمات را به مجموعه ها انشاءالله فردا به یاری خدا.